لیموترش. می کشد دید قصه را در بند، طرح تعویز اخم با لبخند. لیمو ترش از رادیو سوا.
آن که گوید بگریز از من و با او بنشین، خواهد از چاله برون آیی افتی در چاه. به نام خدا. سلام به شما شنونده فرهیخته و با صفا، مهدی فرج اللهی هم و به اتفاق آقا مهدی و استاد احمد، تهیه کننده خوب برنامه. خیلی ممنونیم از شما که شبکه رادیوی سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه برنامه لیمو ترش هستید. تو این برنامه میخواییم درباره کتاب خوب و خوندنی پرتغال در جعبه ابزار صحبت کنیم، اثر جناب آقای احمد ملکوتی خواه. سری میزنیم به طنزای خارجکی و از آب گذشته گفته‌های طنزآمیز و باحالی که از اقصانقاط دنیا دست به دست شده به دست ما رسیده تا تقدیم گل روی شما کنیم. سراغ اسرار و ابزار طنزپردازی و فوت و فنش میریم. از نکات و پیچیدگی‌ها و ویژگی‌ها گفتیم و میگیم و خواهیم گفت انشاءالله. با طنزپردازان خوب و صاحب سبک کشورمون گپ میزنیم و گفتگو میکنیم درباره طنز و شوخی و شوخ طبعی، اینکه چیکار بکنیم ما هم بتونیم آدم بامزه و طنزنویسی بشیم. استادان عزیز و هنرمندانی که مهمونمون میشن تازه ترین آثارشون هم برامون میخونن. خیلی ممنونم که به شبکه رادیوی سبا التفات دارید و سپاسگزارم که تا انتهای برنامه لیمو ترش همراهمون میمونید. خارجکی. طنزهای خواسته و ناخواسته اونور آبی. آثار متعددی با موضوع جملات طنزآمیز از افراد مختلف در اقصی نقاط دنیا گردآوری و چاپ شده. یکی از کسانی که در این زمینه بسیار زحمت کشیدن جناب آقای رضی هیرمندی هستند، نویسنده، طنزپرداز، پژوهشگر و مترجم خوب کشورمون. با ذوق خوبشون جملات زیبا و طنزآمیزی رو از سراسر دنیا گردآوری کردن و شده یه مجموعه خیلی جالب. به چند جمله از این مجموعه اشاره میکنم. درباره انسان جناب وودرو ویلسون میگه رگ و ریشه انسان مهمتر از شاخ و برگ اوست. بله، در فرهنگ ما همین مضمون بیانهای متفاوتی در آثار شاعران داره و بسیار خوندنیه که این مفهوم در زیباترین حالت ممکن به این شکل بیان شده: تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. حالا که سراغ این بیت رفتیم یه نکته رو عرض کنم خدمتتون درباره فن بیان تأکیدها و تکیه هایی که میتونه سرنوشت معنای یه جمله رو تغییر بده. شاید برای شما هم جالب باشه اگر همین بیت رو به شکل دیگه بخونیم، سرنوشت معنای جمله تغییر میکنه. چجوری؟ اینجوری: تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. مثال معروف تغییر تکیه ها و تغییر معنای جمله هم جمله مشهوره که فرموده بودن بخشش لازم نیست اعدامش کنید، و روی دیگر ماجرا بخشش لازم نیست اعدامش کنید. با یه تأکید سرنوشت معنای جمله میتونه تغییر بکنه، یعنی نه تنها اون چیزی که ما میگیم، اون واژه‌هایی که استفاده میکنیم مهمه، بلکه لحن و شکل گفتنمونم بسیار اهمیت داره. امیدوارم بیشتر وقتا قشنگترین چیزا رو با بهترین لحنی که میتونیم به هم بگیم و لبخند رو، این هدیه زیبای خداوند رو تقدیم عزیزانمون کنیم. جمله بعدی از توبایاس اسمالت هست. گفتن که اگه به من باشه میگم نصف این ملت، منظورش انگلیسیان، دیوونن و نصف دیگه هم عقل درست حسابی ندارن. این بخش از کتاب به انگلستان و انگلیسی ها پرداخته. در همین رابطه جورج اورول نویسنده سرشناس گفته طبقاتی ترین کشور عالم انگلستان است. انگلستان سرزمین از خودرازی ها و نور چشمی هاست و به طور عمده زیر سلطه سالمندان و سفیهان است. بازم در همین رابطه جمله دیگه‌ای داریم از ریموند پستگیت. با مزه گفته شکوه از تغییر یا شکایت از تغییر عادت تغییرناپذیر همه انگلیسی است. جمله طنزآمیز بعدی از برنارد شا هست که یک تناقض جالبی تو خود جمله وجود داره و گفته انگلیسی ها هرگز برده نخواهند شد. آنها آزادند به هر کاری که دولت و افکار عمومی مجاز می شمرد دست بزنند. امان از این افکار عمومی که در همین انگلستان، در اروپا، در کشورهای مختلف اروپایی دست دولت ها و پادشاهان وقت رو باز گذاشت تا مردمان بیشماری رو در سراسر دنیا قتل عام کنن. حتی مرگ یک بیگناه هم مرگ یک جهان و مرگ یک دنیاست. خیلی ها از کشته شدن 5 میلیون نفر در جنگ جهانی دوم صحبت کردند. اما کمتر کسی پیدا شد تا از کشته شدن 10 میلیون نفر در آفریقا به دست همین اروپایی ها حرفی بزنه. امیدوارم روزی برسه به زودی که همه ما آدم ها در صلح و آرامش در کنار هم زندگی کنیم، با حال خوب و همدلی، با مهربونی و روی گشاده و لبخند، با از خود گذشتگی. به امید اون روز، به همین زودی ها. زیر عنوان لبخند. معرفی کتاب‌ها، نشریات و رویدادها زیر عنوان لبخند. زیر عنوان لبخند در این برنامه اختصاص داره به کتاب پرتغال در جعبه ابزار، اثر جناب آقای احمد ملکوتی خواه. کتاب مجموعی هست از نثرهای طنز و طنزهای قصه آمیز آقای ملکوتی خواه، 10 تا حکایت که توسط انتشارات قاف منتشر شده. پشت جلد کتاب نوشتند که طنز سنگری است برای پناه گرفتن از شر انواع دروغ و درویی. طنز وطن انسان‌هایی است که از غیرنمایی خود خستند، می‌خواهند خودشان باشند، می‌خواهند خودشان باشند، حتی اگر خودشان کوچک است. اگر دوباره دیدی کسی در مرز دیوانگی و دلقک‌بازی اقامت کرده بود، مسخره و ملامتش نکنید. بهشت یک در پشتی دارد برای ورود دلقک‌ها. بریم سراغ مطلب پنجم از این کتاب با عنوان ژان والژان و امر رایگان بخشی. جناب آقای احمد ملکوتی خواه نوشتند که بچه همسایه داشتیم که حالا جدا از اون گوشهای آیرودینامیک، ویژگی منحصر به فردش داشتن توپ قانونی بود. وسط بازی می گفت پاس بده، پاس بده. ما خام بودیم، فکر می کردیم واقعا پاس می خواهد. به رغم پرس شدید و محاصره حریف با بدبختی پاس را ارسال می کردیم. ناگهان توپ را با دست بر می داشت و می گفت من دیگه نمیام. هنوز من مرعوب وقاحت آن صحنه‌ام. بی مقدمه، بی بهانه، بی جهت قهر می کرد. مالکیت موجب شده بود در همه قوانین تصرف کند. 10 نفر بودیم. یک تیم را 4 نفر می چید، تیم خودش را 5 تا و 1 ذخیره می گذاشت برای تیم 4 نفره. خب حالا کی تو دروازه وایسه؟ این یک مسئله درون تیمی است. اما این رفیق ما دروازه‌بان تیم مقابل را هم معین می کرد که غالبا تکنیکی ترین بازیکن حریف بود. من مطلقاً اهل دریبل دیواری نبودم و این حرکت را دون شأن فوتبالیست می دانم. اما او حق نداشت بگوید هر کی دریبل دیواری بزنه یه گل به نفع ما. تازه وقتی میخواست مهمانی برود توپ را هم میبرد. آقای ملکیان عرایزی درباره رایگان بخشی داشت که انسان حوالی 40 سالگی معمولاً میخواهد بخشی از داشته‌هایش را رایگان و بیچشم داشت به هستی برگرداند، همان گونه که رایگان از هستی گرفته بود. قسم میخورم من سن رایگان بخشی را از 40 سالگی به 7 کاهش داده بودم و در 6-7 سالگی این اصطلاح را نیک میفهمیدم و با اشد قوا به آن مایل بودم. ولی آخر چه چیزی را رایگان میبخشیدم؟ ساده انگارانه فکر میکردم اگر خودم یک توپ داشتم دیگر هیچ وقت ناملایمات ناشی از مالکیت را نمیبینم و با این خیال خام به استقبال عیدی سالهای بعد رفتم. مدت قبل از داخل دخمم بیرون آمده بودم و در یک میدان که مجمع جویندگان کار است قدم میزدم. یک نفر از ماشینی گرانبها پیاده شد و به طرز زننده‌ای 2 تراول 50,000 تومانی پرت کرد طرف یکی از کارگرها که با حضرتش برود اسباب کشی یا نمیدانم کجا. نمیتوانم بگویم مثل چه با آن کارگر برخورد کرد، چون دیدم خیلی ها حتی وقتی میخواهند به حیوانات غذا بدهند زانو میزنند یا نشانه هایی از عاطفه بروز میدهند. یاد بچه همسایه سابق و مالکیت و ناملایمات افتادم. خودم پول نداشتم کمکش کنم. کارگر هم به قاعده ای از گرفتن تراول ها خوشحال بود که ترسیدم بروم به آن مردک تذکر بدهم بعد این بند خدا به پولش نرسند. ژان والژان هم گاهی اوقات سرش را می انداخت پایین و بی کنشگری خاصی راهش را می کشید و می رفت. بله، این هم حکایتی از کتاب پرتغال در جعبه ابزار اثر جناب آقای ملکوتی خواه. این کتاب رو نشر قاف منتشر کرده. میتونید این کتاب رو تهیه بکنید و بخونید و امیدوارم شما هم مثل من از خوندنش لذت ببرید. انشالله در برنامه‌های آتی سراغ کتاب‌های دیگری در حوزه طنز و ادبیات میریم و درباره اونها با شما صحبت میکنیم. طنزآوری، نکاتی در باب طنز و طنزپردازی. از شرح حال و زندگی نامه طنزپردازان بگیر تا مطبوعات و مجلات و اسرار و ابزار طنزپردازی. خب در این نوبت از طنزآوری میخوایم درباره منطق شوخی صحبت بکنیم، اینکه چقدر میشه با شوخی ها منطقی روبرو شد. جناب آقای محسن سلیمانی به نکته جالبی در این باره اشاره کردند. گفتن گاهی ممکنه منطق شوخی با منطق عادی روزمره یک نباشه. بنابراین اگه همیشه مثل یه ریاضیدان یا فیلسوف بخوایم شوخی‌ها رو تجزیه و تحلیل منطقی یا حتی داستانی کنیم، اونجوری که باید و شاید از اون لذت نمیبریم. این نکته هنگام ساختن شوخی خیلی مهمه، چون مخاطب به شوخی پرداز مجوزایی میده که گاهی کمی منطق عادی رو زیر پا بذاره. در همین خصوص جناب نبوی گفتن که بذارید داستانی رو از یکی از نویسندگان روس واسه‌تون نقل کنم. اصولا بسیاری از طنز نویسان روسی پزشک بودن. به همین دلیل فهمیدن شوخی برای پزشکای روسیه موضوع مهمی بود. یه روز یه پزشک روس در ساعت استراحت برای بقیه یه لطیفه تعریف میکنه و میگه یه روز یه مریض وارد مطب دکتری میشه در حالی که پاشو باندپیچی کرده بوده. دکتر میپرسه چی شده؟ بیمار میگه سرم درد میکنه. دکتر میپرسه چرا پاتو باندپیچی کردی؟ بیمار میگه سرمو باندپیچی کرده بودم اما لیس خورده اومده پایین رو پام. وقتی دکتر این لطیفه رو تعریف کرد بقیه دکترها خندیدن، جز یکی از اونها به نام ایوان. ایوان گفت دکتر من متوجه نشدم، مگه سرش درد نمیکرد؟ چرا پاشو باندپیچی کرده بود؟ دکتر گفت چون لیس خورده اومده رو پاش. دوباره همه خندیدن. 2-3 ساعت بعد ایوان پیش دکتر رفت و گفت دکتر جان من متوجه نشدم کجای این داستان خنده داره آخه. دکتر گفت ببین اون سرش درد میکرد، باند پیچیش هم کرده بوده اما لیس خورده اومده رو پاش. ایوان یه ذره فکر کرد و گفت بازم متوجه نشدم، مگه ممکنه باندی که روی سر بپیچن بیاد پایین و دور پا قرار بگیره؟ مگه اینکه از کمر آدم رد بشه. دکتر گفت ببین دکتر ایوان، لطیف هستین، به خاطر همینه، چون بانلیس خورده اومده رو پاهاش دیگه. ایوان به مغزش فشار آورد و گفت ببین دکتر، من یه پزشکم و خیلی بده که متوجه طنز نشم، ولی من نمیفهمم چطور ممکنه باندی که دور سر بسته شده لیز بخوره و بیاد روی پاها، مگه اینکه از کمر آدم رد بشه و اندازش بزرگ بشه و روی دوتا پا قرار بگیره، که در این صورت آدم نمیتونه راه بره و وارد مطب بشه. دکتر که سرش درد گرفته بود گفت ایوان عزیز، ببین این یک جوک ساده است. یه نفر رفت پیش دکتر در حالی که سرش درد میکرد، اما پاش رو باند پیچی کرده بود، و دوباره همون لطیفه رو تعریف میکنه. ایوان نگاهی به دکتر میکنه و میگه آها متوجه شدم، ولی باز در حالی که لطیفه رو نفهمیده بوده میره بیرون. کسی که این داستان رو نوشته خودش دکتر بوده. اون داستان رو به دفتر روزنامه میبره و برای سردبیر روزنامه میخونه. سردبیر بعد از شنیدن داستان میخنده و میگه خیلی جالب بود، من این داستان رو چاپ میکنم، اما یه سوال دارم، میخواستم ببینم چطور ممکنه وقتی باندی دور سر کسی پیچیده باشن لیز بخوره و بیاد روی پاش. بله این موضوع چیز مهمیه، باید طنز رو فهمید. گاهی اوقات مهمترین دلیل نفهمیدن طنز اینه که ما در مورد یه جوک یا یه قطعه طنزآمیز خیلی جدی فکر میکنیم و تلاش میکنیم منطقی باشیم، و خب واقعیت اینه که جوک و لطیفه مشکلات منطقی فراوانی داره. اون روی ماجرا هم مهمه، یعنی نمیتونه یه طنز پرداز هر جوری دلش میخواد منطق رو زیر پاش بذاره، که اگر این اتفاق بیفته ما با کمدی های آبدوخیالی که کما بیش میبینیم توی رسانه روبرو میشیم، کمدی هایی که همه شخصیت ها تو اون مسخره بازی در میارن، در حالی که بهتر بعضی مناسبات واقعی باشه. در کنار یه سری مناسبات واقعی و طبیعی و یه سری آدم های طبیعی، اون وقت کمدین کارش به چشم میاد. اگه توی فیلمی همه بخوان کمدین باشن دیگه اون فیلم مسخره بازی میشه. همین سایه روشن هاست که باعث میشه یه شوخی به چشم بیاد و دیگران بهش بخندن.
طنزستان. گل گفتن و گل شنفتن با طنز پردازان در سراسر ایران و حتی جهان. طنز در استانها، شهرهای کشورمون، با طنز پردازان کاربلد و کاردرست کشورمون جناب آقای دکتر عبدالرضا قیصری قرار بریم استان فارس در خدمتش باشیم. شاعر، نویسنده، طنز پرداز، پژوهشگر، مدرس دانشگاه. چی بگم، هر چی بگم از خوبیاش کم گفتم. عبدالرضا جان سلام.
سلام مهدی، احوال شما چطوره؟
حالت چطوره آقای دکتر؟
من خوبم خدا را شکر.
آقا خیلی دلمون وسط تنگ شده.
منم همینطور. باور بفرمایید صبح داشتم به خاطره مشترکمون توی برنامه قند پهلو فکر میکردم و گرم میکردم که یه یاد داشت بنویسم دربارش.
عزیزم ما سعادت داشتم بنده که در خدمت شما باشیم اونجا در کنارم. خاطره چی بود؟ کدوم قسمتش؟
خب آقای فیض، خاطرم هست که از یک تک بیتی که من بداهه هممون باید میسرودیم من هم نوشتم خیلی خوشش اومد و گفت که من دلیل این که ازش خوشم اومدم و توضیح خوشم اومده رو توضیح نمیدم و نمره 20 میدم و همین و این برای من خاطره شیرینی شد. اون بیت هم یادم اومد و به همین دلیل فکر کردم اینو یادداشت کنم. خاطره خوشمزه‌ای بود. کنار شما نشسته بودم و این خاطره بهتریه. البته
چقدر خوب توی قسمتش هم یکی از دوستان عزیز داور بدونه که توضیح بدن به من نمره ندادن.
عجبا ای کاش توضیح بدن.
حالا احوالت خوبه؟
خوبم سپاسگزارم خدا رو شکر.
انشالله که سلامت بشه. آقا ما مشتاق دیدارتیم.
ممنونم.
و الان مشتاق شنیدن یکی از شعرهای زیبات.
خب من حتما برات شعر میخونم و به شنونده هات به خصوص خیلی عرض ارادت میکنم. طنزستانت انشاءالله آباد باشه. و پر رونق. الان بخونم شعرمو؟
آره در خدمتیم.
از بس زنم کلاس برایم گذاشته، از بس زنم کلاس برایم گذاشته، دیگر مگر حواس برایم گذاشته. مأموریت به مدت یک نصف روز بود، یک کامیون لباس برایم گذاشته. از آن همه لباس زبس شست و شست و شست، یک جل و یک پلاس برایم گذاشته. از آن همه تنوع احساس در دلم، قدری فقط حراس برایم گذاشته. از آن همه حقوق بلا شک مردها، یک حق التماس برایم گذاشته. ایهام را برای کلاسش ز شعر من برداشته، جناس برایم گذاشته. من خروپف نمی کنم، اما به جرم آن یک تخت در تراس برایم گذاشته. دیدم به خواب دوش خدا جای قبضهام، یک دسته اسکناس برایم گذاشته. از خواب خوش پریدم و دیدم نه جان من، این زن که واسماس برایم گذاشته. ایهام را برای کلاسش ز شعر من برداشته، جناس برایم گذاشته. این بیت را دوبار نخواندم برایتان، این زن مگر حواس برایم گذاشته.
به به آقا، دمت شما گرم.
بعدای شما سلامت باشید.
واسماس هم یه توضیح بده که چیه قضیهش.
آره، عرض خدمت شما که خب توی اون سریال خاطر همه شنونده ها هست که بر اساس اون لحجه و حالت و فرم طنزی که داشت دیالوگ های اون سریال، فکر میکنم در حاشیه بود اسمش.
بله.
اونجا آقای رضویان میگفت که اینجا کلش واسماس و این واسماست رو به هر حال مخفف کرده بود. اینجا هم ما دیدیم با قافیه ما هم همخوانی داره و جا دادیم دیگه. حالا به هر حال
خیلی عالی آقا عبدالرضا جان، خیلی ممنونم ازت، به ما افتخار دادی. میخوام ازت خواهش بکنم که بتونیم ان شاء الله توی برنامه دیگه هم در خدمتت باشیم.
سپاسگزارم.
سلامت
باشی. خدا نگهدار.
خدا حافظت باشه. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و لیمو ترش رو شنیدید. با فروتنی تمام عرض می‌کنم برنامه‌های بسیار خوب و شنیدنی شبکه رادیویی سبا همچنان ادامه داره و در پایان این تک بیت رو تقدیم گل روی شما می‌کنم. می‌کشد دیو غصه را در بند، می‌کشد دیو غصه را در بند، طرح تعویض اخم با لبخند، لبتون خندون و دلتون قندون، خدا یار و نگهدارتون.
چرا نونوایی تعطیله؟
آقا چرا پخ نمی‌کنی؟
آقا نون می‌خوام. آقا پس ما چیکار کنیم؟ مهمون داریم.
من نون از کجا پیدا کنم برای بچه‌هام ببرم؟
چرا نونوایی تعطیله؟
آقا خانم گاز قطعه، نونوایی تعطیله، پخ نمی‌کنیم.
گاز سرمایه ملی است، آن را بهینه مصرف کنیم.
هوای تازه با یه چای داغ، آسمون روشن و پنجره ها، بی خیال قصه ها تکیه زدن به صدای آبی موج سبا. من و تو هم سفر یه جاده‌ایم، دلمون پر از هوای شادیه، خونه امیدمون پر از بهار، گوشمون پر از صدای شادیه. صفا صدای نو شدن، صدای ما به زندگی، صفا صدای همدلی، صفا صدای تازگی. هم نفس موج سبا، ترانه عشق و بخون، با نغمه پنج سبا همیشه هم سفر بمون. سبا صدای نو شدن، صدای ناب زندگی، سبا صدای همدلی، سبا صدای تازگی. هم نفس موج سبا، ترانه عشق و بخون، با نغمه پنج سبا همیشه هم سفر بمون.
رادیو سبا.